اینکه مواد اشخاص اخروی و متعلقات آن و آنچه که به منزلت بذرهای اشجار و نطفه های حیوانات و هیولای عقلیات است، تصورات باطنی و تخیلات نفسانی و تأملات عقلی است. یعنی چی؟ یعنی ماده اصل موجوداتی که اونجا هستن، حالا بذرهای اشجار، نطفه حیوانات، همینجوری که حیوان نطفه داره، میگه اونجا هم نطفه داره، نطفهش چیه؟ اون تصورات نفسانیه. اون درخت ها اینجا تخم داره، درخت اونجا هم داره، اون نیت های نیکوست. فرمود تصورات باطنی و تخیلات نفسانی و تأملات عقلیست. اینا میشن چی؟ اصل اون به اصطلاح موجوداتی که اونجا ما میبینیم. زیرا دار آخرت و هر چه در آن است از جنس این دار و آن چه در آن است نمی باشد. میگه آخرت اصلا یه عالم دیگه است، متفاوت با این عالم. این یه بحثی عزیزان، بعضی بحثا مباحث گفتیم خیلی ارزشمنده، یه موقع دو خطه ولی یک عمق عجیبی داره. این از اون مطالبیه که خیلی در بحث عالم آخرت ارزشمند و عمیقه. فرمود پس آنچه در دنیاست دارای ماده‌ای جسمانی است، بله، که بر آن صورتی تاری می شود. یه ماده‌ای تو این عالم هست که صورت‌هایی رو به خودش می‌گیره. صورت‌های مختلفی که ما الان اینجا می‌بینیم بر ماده این عالم وارد شدن. و یا نفسی از خارج به کمک اسباب خارجی و اوضاع و حرکات فلکی به آن تعلق می‌گیرد. یا اون ماده یه نفسی بهش تعلق می‌گیره. مثل چی؟ مثل همه حیوانات با انواعی که دارن، نفسی به اون ماده تعلق گرفته. مثل خود ما که نفسی که به ماده طبیعی ما تعلق داره. و اجسام حیوانی آنها نیز حیاتی عرضی دارند. جسم حیوانات زنده هست اما زندهش، حیاتش عرضی، ذاتیش نیست، لذا ازش جدا میشه. جان حیوان ازش گرفته میشه، از اون مادهش. اینو مقدمه داره میچینه برام، مطلبی میخواد بگه که خیلی ارزنده است. میگه هر موجود زندهی که تو این عالم هست، جسم و مادهش، اون حیات عارض شده بهش، اون صورت بهش عارض شده و میتونه عرضی، میتونه ازش، ذاتیش که نیست، میتونه جدا بشه ازش. خب و جنات و اشجار و انهار و غیر آنها که در آخرت موجودند. اینجا باید میگفت اما جنات، حالا دیگه اینجوری ترجمه کرده، حالا شاید اصلش هم اما، یعنی اما، ولی چی؟ جنات، اشجار، انهار و غیر آنها که در آخرت موجودند ارواحی هستند که عیناً صور معلق و قائم به ذات خود بوده و حیات آنها عین خودشان است. میگه اما درخت ها اون چی که تو بهشت های آخرتی میبینیم، حیاتشون جدای از جسمشون نیست. حیا اینجا، حیات جدای از اون ماده و جسمه. اونجا حیات عین ذاتشه، یعنی نمیشه حیاتشو جدا کرد ازش. ببین مثلا مثلث سه ضلع داشتن ذاتیشه. ما مثلث بدون سه ضلع نمیتونیم داشته باشیم، بدون سه تا زاویه نمیتونیم داشت، نمیشه اصلا. عرض نیست، عارض نیست. صورت ما سفید گندمگونه، رنگی که داره عارض میشه. یه موقع میری تو آفتاب سیاه سوخته میشید، میری تو سایه یه مدت رنگتون سفید، چون عارضیه. العارضی یزول، عارضی زائل میشه. اما ذاتی جدا شدنی نیست. میگه حیات موجودات آخرتی عین ذاتشونه، اصلا اونا ارواحی هن که صورت گرفتن، ارواحی هستن که صورت درخت و آب و گل و ریحان و انسان و اینها رو به خودشون گرفتن. خب مبحث تا اینجا تموم شد؟ نه، تازه میخواد مطلب اصلی رو بگه. چی بگه؟ یه بار دیگه بخونیم. اما جنات و اشجار و انهار و غیر آنها که در آخرت موجودن ارواحی هستند که عیناً صور معلق و قائم به ذات خود بوده و حیات آنها عین خودشان است. خب و هر نفس انسانی، هر انسانی که میره اونجا با حور و قصور و اشجار و انهار مربوط به وی به یک وجود موجودند. ها این خیلی مطلب بلندیه. میگه جنابالی که اونجا میری وارد میشی، درخت ها، پرنده ها، آب ها، حوری ها، اینها همه به وجود جنابالی موجودن، به یک وجود موجودن، به یک حیات حیان. و هر نفس انسانی با حور و قصور و اشجار و انهار مربوط به وی، نه مربوط به بهشت دیگری، به یک وجود موجودند و به یک حیات زنده اند. حیات اونها عین حیات شماست. و مجموع با وحدت شخصیه صوری فراوان دارند. پس نفس در عین وحدت کل آنهاست. میگه مجموعه اونها مجموع دیگه، بهش ها داره طرف، شماها باغ ها دارید، حوری ها دارید، قلمان ها دارید، ولی همه اینها شما یک توحد داری، یک هویت داری، یک شخصیت داری و همه اینها قائم به حیات جنابالی هستن. خب وقتی اینجوری میشه چی میشه؟ شما اونجا از غیر خودت لذت نمیبری، هر لذتی میبری از خودته. این که فرمود جزا عین عمله، یعنی چی جزا عین عمله؟ اونجا میبینی که بابا این تمام اینا خود منم و دارم از خودم لذت میبرم، دارم از خودم لذت میبرم. بعد هرچی داراییم بیشتر میشه، لذتم بیشتر میشه. دقت میخواد. ببینید تو دنیا دارایی تا یه اندازه لذت داره. تا کجا؟ رفع نیاز. بعد دیگه بقیهش لذت نداره. یعنی اگه 100 تا زن بیارن عقد شما کنن، شما میگی آخه من چی کار میخوام کنم 100 تا زنو؟ مثلا میگم روزی 1 میلیارد پول بیرزن تو حساب شما، روزی 1 میلیارد. میگه آقا میخوام چی کار، نمیتونم استفاده کنم که. قبلا گفتیم متاع دنیا قلیله. اما اونجا اینجوری نیست، چون همه اونها حیان به حیات شما. لذا اگه 100 تا قصر بهت بدن، مثلا تو روایات داری میگه به اندازه کوه احد به طرف طلا میدن، آقا میخوام چیکار کنم؟ طلا به اندازه کوه طلا، اینجا بد اینجا هیچ کار نمیتونی کنی، اما اونجا لذت میبری چون عین وجود توه، دارایی توه. مثلا تو بعضی روایات داریم به طرف مثلا چند قصر میدن، تو هر قصر چند اتاق، تو هر اتاق چقدر حوری است. طرف میگه آقا همه اینا رو بدن، چون فکر میکنه مثل دنیاست. میگه میخوام چیکار کنم؟ میگه نه، اونجا از همه اونها تو لذت میبری، از تمام اونها لذت میبری، چون حیان به حیات تو، حیان به حیات تو. یه بار دیگه اونقدر مطلب عمیق و شیرینه، آدم دلش میخواد بارها بخونه مطلبو. پس یه نکته دیگه این که شما هر چی لذت میبری تو وجود خودته، از وجود خودت خارج نیست. و بعد هر چی سیر میکنی در وجود خودت میبینی جا داری، هر چی در خودت سیر میکنی میبینی باز جا داری. اون روایتی که خوندم خدمتون، فرشته‌ای بود که با یه بال زدن از شرق به غرب عالم میرفت. حالا مضمون به این مضمون، بعد یه بار گفت من میخوام ملک خدا رو اندازه بگیرم، شروع کرد پرواز کردن، اونقدر رفت 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 که خسته شد، روی تخت سنگی فرود آمد. از یه فرشته پرسید اینجا کجاست؟ گفت تو از ملک یه مؤمن هنوز بیرون نرفته ای. از ملک یه مؤمن یعنی چه سعی پیدا میکنه جان این شخص؟ رب اشرح لی صدری، انشراح صدر، اون طرف میشه چی؟ وسعت بهشت. خب بعضی بهشتشون محدوده، همه اینجوری نیستن، بعضی بهشتشون محدوده، بستگی داره به اون وسعت جان انسان. فرمود و هر نفس انسانی با حور و قصور و اشجار و انهار مربوط به وی به یک وجود موجودند و به یک حیات زنده اند و مجموع با وحدت شخصیه صوری فراوان دارند. با این وحدت شخصیه است، یک نفر، یک شخصه با این همه، مثلا چجوری؟ مثلا مثال بخوایم تنظیر کنیم، آقا شما تو دنیا که هستی یک نفری، درسته؟ اما دو تا چشم داری، دو تا دست داری، دو تا پا داری، مو داری، گوش داری، شکم داری، همه اینا رو داری، اما یک نفری. مگه اینجوری نیست؟ بعد با چشمت لذت میبری، با قوه لامسه لذت میبری، مثلا با راه رفتنت لذت میبری، با چشیدنت لذت میبری، اینا همه جدا، زبون غیر دسته، گوش غیر چشمه، اما شما یک نفری و از همه اینا لذت میبری. حالا اونجا اون بهشت با همه حوریا و قصر و غلمان و شیر و شرابی که داره از همه اونها لذت، لذا اینکه آقا طرف اونور ازدواج میکنه و ازدواجش چگونه است، چگونه ازدواج میکنه، اون وقت چگونه ازدواج میکنن، بعد ارتباط مؤمنین با هم چگونه است، ارتباط دارن؟ بله، همون جوری که تو دنیا ارتباط دارید. آقا کسی به مال کسی طمع میکنه؟ نه، همون جوری که تو دنیا کسی به دارایی نفس تو طمع نمیکنه که اونجا کسی به مال، چون هر کسی داراییش مال خودشه، دارایی هر کسی، و هر کس از دارایی خودش لذت میبره. پس نفس در عین وحدت کل آنهاست. وقتی انسان از دنیا بریده شود و از پوشش این نشئه پست برهنه گردد، حجاب ها رو بزنه کنار و از چشم وی این پرده برداشته شود، قدرت ادراکی وی، قوت ادراکی وی قدرت میگیرد، ادراک قوی میشه. اینجا ما چشممون خیلی ضعیفه، نهایت چند متری خودمونه میبینیم، 2 کیلومتر اونورتر رو نمیتونیم ادراک کنیم. گوشمون فرکانس 100 متر 200 متر 300 متر رو میشنوه، یه محدوده کوچیکی رو میبد. اون وقت خود ادراک همین محدوده کوچیک هم باز ضعیفه. نور یه ذره شدت پیدا کنه نمیتونیم ببینیم، صدا یه ذره بلند و کوتاه بشه نمیشنویم. اما اونجا ادراک قوی میشه. آقا لذت دنیا، بالاترین لذت دنیا مال چیه؟ مال چه قوه‌ایه؟ بگید ببینم. بگید. چه قوه‌ای؟ قوه لامسه. قوه جنسی. خب قوه جنسی چقدر قوت داره؟ به اندازه‌ای که این سلسله اعصاب شما چی میشه؟ تحریک میشه. لذا داروهایی که مثلا الان تجویز میکنن برای شدت لذت جنسی، داروهایی که سلسله اعصاب شما رو تحریک میکنه که اون لذت جنسی بیشتر بشه. که در طب قدیم از دارچین استفاده می کردن برای تحریک سلسله، تحریک قوه لامسه، تحریک قوه لامسه که در قوه جنسی بیشتر لذت ببره طرف. اما چقدر مگه بیشتر لذت میبره؟ چون اصلا ادراکش ضعیفه، اینجا ادراک در دنیا ضعیفه، اما اونجا ادراک قوی میشه. لذا اصلا روایت مثلا داریم نگاه کردن به لباس حوری رو بیارن تو این دنیا، اهل دنیا بیهوش میشن، چون نمیتونن درک کنن اونو از شدت نورانیتی که داره. اینا از هوش میرن، فوق ادراک ایناست. پس اونجا یه قوایی میخواد برای ادراک خیلی قوی باشه. بعد اون وقت لذت چقدر قوی میشه. وقتی انسان از دنیا بریده شود و از پوشش این نشئه پست برهنه گردد و از چشم وی این پرده برداشته شود، قوت ادراکی وی قدرت میگیرد باید باشه. و علم وی غیب و غیب وی شهادت می شود. علمش تبدیل میشه غیب، اون چی که اینجا برای ما غیبه اونجا تبدیل میشه به چی؟ شهادت. علم و شما محبت برات اینجا چیه؟ محبت غیبه، محبت رو نمیبینی که، اما اونجا برات این محبت عینیت پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه. اون چه که اینجا غیبه اونجا عینیت پیدا میکنه. اینم نکته خیلی ارزشمندیه. علم شما تبدیل به عین میشه، علم تبدیل به عین میشه. پس نتایج اعمال و افکارش را میبیند. نتیجه عمل کار خوبی که کرده اون نتیجهش تعین پیدا میکنه به صورتهایی که مناسب اونهاست. نتیجه این فکر چی بود؟ نتیجه این عمل چی بود؟ صورتی پیدا میکنه مناسب با اون. میشه یک زن بسیار زیبا، میشه یک مرکب بسیار زیبا، اسب بالدار مثلا، چیزایی که ما الان تصور میکنیم، میشه درخت های بسیار زیبا که وقتی نسیم میزنه تو اینا آهنگ میزنن. روایت اینها از خودم نمیگم، که اهل بهشت از هوش میرن از صدای نغمات دلپذیر این به هم خوردن شاخساران این درخت ها. و آثار حرکات و افعال خود را، ما حرکات و کاری که انجام میدیم اثراتی داره، آنها رو چی میکنه؟ مشاهده میکند. و صحیفه اعمال خیش را قرائت مینام. این خوبش نوشته اینجا از ما، این خیشه نه خوبش. صحیفه اعمالشو میدن دستش، میگن بخون. حالا بعضیا تو صحیفه اعمالشون چه چیزهای قشنگی نوشته شده. روایت داریم عنوان صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب با خط درشت نوشتن محبت امیر المؤمنین. بعد چیزهای دیگه ریز نوشته شده، چون عنوانه، عنوان اصلیه. بعضی چیزا ریزه، بستگی به اون عمل داره، بستگی به اون کار داره. بعد بعضی ها هستن صحیفه اعمالشون نقاشیه، نقاشی های قشنگ، گل و بلبل و بعضی ها هستن خط. خط مال تعقل، عقل، علم. صحیفه اعمال درش نگاشته میشه. بعضیا نه، اهل تعقل و علم و اینا کارهای خوب انجام میدن، اونا چیه؟ گل و بلبله. بعضیا هستن که حالا دیگه اونا که بعده دیگه کار به اوناش نداریم اصلا. صحیفه اعمال خیش را قرائت می نماید و لوح کتابت حسنات و سیئات خیش را می خواند. بخون ببین تو کتاب خودت چی نوشتی، خودت هم نوشتی اینا رو، کسی خودت نوشته ای. روایت دارین دوتا فرشته ای که رو شانه های ما هستن اعمال خوب و بد ما رو می نویسن. لفظی که از دهنت میاد بیرون رو می نویسه. بعد شوخی جدی هم سرشون نمیشه. اونا شوخی نه، آقا به شوخی گفتم. یه شوخی نمدی، ترکی حرف نمی زنن، ولی اصلا شوخی چیه؟ تو اینو گفتی، ما نوشتیم تو پرونده اعمالت. یه روایتی که خیلی منو ترسونده، خیلی ترسونده، روایتی که میگه یه شخصی حیوانشو از ترشو مثلا هل میداد راه بره، بعد یه چیزی گفت مثلا لامزه برو دیگه، مثلا این چیزی، فرشته سمت چپ گفت این گناهی نیست من بخوام بنویسم. فرشته سمت راست گفت این حسنه ای نیست که من بخوام بنویسم. سوال کردن خدایا اینو چیکار باید کنیم؟ به فرشته سمت چپ وحی شد هر چه که فرشته سمت راست ننوشت تو بنویس. خیلی کار سخت میشه. بالاخره دو تاست، یا خوبه یا بده، باید یه جا ثبت بشه. کجا ثبت بشه؟ میگه هر حرفی که جزو خوب نیست جزو بدی ها ثبت میشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. چنان که خدای تعالی فرمود و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی را، طائرش را، پرندهش یا پروندهش را در گردنش می آویزیم، ملزمش کرده ایم. و نخرج له یوم القیامه کتابا منشورا، و خارج میکنیم برای او روز قیامت، یعنی الان پیدا نیست ولی اون موقع چی؟ نخرج، خارج میکنیم براش به صورت کتابی باز شده. اقرع کتابک، بخون کتاب خودتو. کفا به نفس کلی یوم علیک حسیبا، امروز تو برای حسابرسی خودت کافی هستی. خودت بخون، خودت حساب کتاب کن. قاضی اونجا چی میشه؟ کی میشه؟ خودت. پرونده خودتو میدن دست خودت. خودت بخون، خودت حساب کن. آن چیه؟ و نخرج له یوم القیامه کتابا، آیه چنده؟ آیه 13 اسراء. نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه، خب باید تصحیح بشه، پس آقا هرچی کمتر حرف بزنیم پرونده اعمالمون لاغل چیه؟ سبکتره. پناه بر خدا، خدایا خودت کمک کن. و از جمله چیزهایی که دلالت میکند بر این که انسان موجود در دار انسان موجود در دار آخرت از ماده طبیعی متکون نشده بلکه از صورت نفسانی ادراکی می باشد، سخن حق تعالی است که و ننشئکم فیما لا تعلمون، و انشا می کنیم شما رو در آنچه نمی دانید. یعنی اینی که هست اینو می دونید شما. ولقد علمتم النشأة الاولى، شما نشأه اولا رو شناختید، می دونید اینجا رو، ولی میگه انشا میکنیم شما رو در چیزی که نمیدونید. یعنی او از جنس دنیا نیست. دقت فرمودید چی شد؟ چون خیلی از همین عوام علما در مورد آخرت فکر میکنن همین کره زمینه و همین جا قبرا میشکافن و میان بیرون و اصلا بحث چیز دیگه است. و سخن حق تعالی ان کتاب الابرار لفی علیین، به درستی که کتاب ابرار نیکان در علیین است و روشن است که آنچه در علیین است از ماده جسمانی ساخته نشده است. ماده جسمانی همش حجابه. شما الان درون بدن خودتو نمیدونی چه خبره، از قلب و کبد و کلیه و مری و هیچی خبر نداری، حتی خودتو، تا چه برسه به درون بقیه اشیا. اما اونجا این ماده حجاب میره کنار، همش میشه ادراک و حضور. آقا لذت ازدواج اونجا، لذت نکاح در آخرت به این صورته که اگر مثلا تمثیل شما بتونی یه انگشت بزنی به طرف در حالی که در دنیا باشی، به اندازه یه انگوش زدن لذت ببری از هوش میری. به اندازه یه انگوش زدن که حالا طرف رو دست بهش بزنی و فلان، نه، از شدت چی؟ لذتی که داره اینجا نمیتونه تحمل کنه. همون جوری که در مورد عذاب تو دعا کمیل میخونی مالا تقوم له السماوات والارض فکیف بی، خدای عذاب تو رو آسمان ها و زمین نمیتونن تحمل کنن، پس من چگونه تحمل کنم؟ خب لذتش هم همین جوره. پس معلوم شد که مرد در قیامت از معلوم و معتقد خیش متکون است. پس ماده ما چیه؟ همون علوم و اعتقادات خودمون. پس اگر معلوم وی از باب شهوات مذموم و آرزوهای باطل و هواهای فاسد باشد، از اهل آتش و عذاب بوده، به آتش جهیم سوخته شده و کتاب وی در سجین است. اگر آرزوهاش همین رسیدن به دنیا و پول و شهوات مذمت شده بود، آقا ازدواج اشکال نداره ها، انسان پول داشته باشه اشکال نداره ها، ولی پول برای رفع نیاز دنیاست، نه اینکه همه اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، خدای دنیا رو همه هم و غم ما قرار نده. چون اینجور آدم میشه چی؟ ماده سوختنی برای جهنم. و اگر معلومات وی از باب امور قدسیه و معرفت خدا و ملائکه و کتب و رسول الهی باشد، معلومات چیه؟ امور قدسیه، مثل معرفت الله، معرفت ملائکت الله، کتب آسمانی با مراتبی که دارن. پس به ناچار از اهل ملکوت اعلا و منزل ارفع و قرب ادنا و رفیق اسنا خواهد بود. به به، از کجا نقل کردن؟ اسفار. آه چقدر از اسفار مطلب میخونیم اینجا، مطالب گل اسفار رو آقا جان اینجا آورده، تو هر بابی گلهای اسفار رو گلچین کرده. اون کسی که دنبال معرفت الله، دنبال امور قدسیه، دنیا هم داره، کارم میکنه، پولم داره، ماشینم داره، ولی تمام توجهش به ملکوته، این میشه چی؟ اهل ملکوت، منزل ارفع، قرب ادنا، رفیق اسنا، حالا اون مراتبی که باز اونجا داره، چون یه مرحله نیست که. خب سجین چیه؟ فرمود آقا جان دیگه داره تعلیق میزنه، سجین فعیل بوده و از سجن میباشد، مثل فسیق از فسق. بولم بگو از کجا؟ صداتونو خیلی نمیشنوم. یک صفحه و نیم از یعنی چی جا به جا شده؟ یعنی چی؟ خب قبلش افتادگی داره، یعنی یعنی از اسفار تو مطلب اسفار جا به جا شده؟ خب بعدش چیه؟ بعدش چی داری شما؟ نه دیگه، سجین فعیل بوده چی؟ نه پس اونجا احتمالاً کتاب ورق شماره سفر رو نگاه کن، شماره سفر چنده؟ شماره صفحه اون آخری الان چنده؟ اون 700 قبلش چی؟ سفید نداری؟ خب نه الان اینجا درسته، مطلب اینجا درسته، حالا اونجا شاید نمیدونم چی بوده که چجوری شده. والا از فتوحات میاره آقا جان، قبلش آورده اونجا. حالا بله، سجین فعیل، سجین مبالغه است. یه نکته ای رو آقا در عربی بگیم، یه بار عرض کردم فکر کنم خدمتون، وقتی مثلا قدرت فاعلش میشه چی؟ قادر. طغیان فاعلش میشه چی؟ طاغی. وقتی که به یه صیغه غیر مأنوس برده میشه فعل، مثلا طاغوت، اینجا خیلی میخواد مبالغه کنه، میبره به یک صیغه نامأنوس، یعنی خیلی مبالغه میکنه. سجن یعنی زندان. وقتی میگه سجین، سجین، خیلی میخواد در اون زندان مبالغه کنه که خیلی فشرده است، تنگه، یه سجین. بعد یه نکته دیگر هم دقت کنید، در عربی گاهی وقت لام و نون به هم تبدیل میشن، مثلا جبریل یا جبرین، جبریل یا جبرین، یا کروبیل یا کروبین. خب حالا ما تو قرآن هم سجین داریم هم سجیل، ترمیهم به حجارت من سجیل و سجین هم داریم. اینو دقت کنید چه ارتباطی بین این کلام هست، بین این لغت، تو لغت باید سر دنبال کرد بحث. حالا سجین فعیل بوده و از سجن می باشد، مثل فسیق از فسق. پس دلالت، پس لفظ دلالت بر تنگی زندان و فشار دارد و این فشار جز فشار ملکات بد نمی باشد، در تنگناهایی که هیچ گشایشی نداره، بین مثل کسی که زنده به گور شده، تون تنگنا خلاصی هم نداره. پناه بر خدا، پناه بر خدا، چه حالیه. و زبان روایات در این باره شگفت انگیز و حاوی اسراری است که نصیب اهل آن اسرار است، نصیب اهل آن اسرار است که نصیب اهلش میشه. باب 62 فتوحات مکیه در این است که مراتب آتش به اعمال است و در آن مطالبی ارزشمند است. از جمله این است، اهل آتش تنها همان مجرمانند که خدای تعالی درباره آنها میفرماید و امتاز الیوم ایها المجرمون، سوره یاسین. قبلش چی میفرماد؟ سلام قولا من رب الرحیم و امتاز الیوم ایها المجرمون، که حالا سر جاش باید بحث کنیم که این سلام چرا دنبال سلام میگه ای مجرمان امتیاز پیدا کنید، چون سلامش از رب رحیمه، رحیمم چیه؟ بالمؤمنین رؤوف رحیم، لذا مجرمان از مؤمنان امتیاز. این دیگه سلامی نیست که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اونجا داریم جاهلان وقتی خطاب میکنن اینا سلام میکنن. نه، این سلام از رب رحیمه، لذا جدا میکنه. و امتاز الیوم ایها المجرمون. خب و این مجرمان چهار طائفه اند که همه آنها در آتش هند و آنها از آتش بیرون نمی روند و آنها عبارتند از کبر ورزندگان، متکبران بر خدا، مثل فرعون و امثال وی که ادعای ربوبیت برای خیش کردند، از خدا نفی کردند. واو میخواد و از خدا نفی کردند. فرعون، نمرود و خیلی های دیگه که خودشونو برترین موجود میدونن. پس گفت یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری، ای ملأ، ای مردم، ای حاضران، من برای شما جز خودم خدایی نمیشناسم. باریکالله، من برای شما جز خودم خدایی نمیشناسم. و گفت انا ربکم الاعلا. این آیه مال قبل از اینه. انا ربکم الاعلا، من رب اعلای شما هستم، مال وقتی بود که چند خدایی بود. حضرت موسی وقتی آمد خدای واحد رو معرفی کرد، فرعون گفت بله راست میگه، یه خداست، اونم منم. زرنگن بعضیا. وی اراده کرده که در آسمان جز من خدایی نیست. و همچنین از نمرود و دیگران که ادعای خدایی میکردن. حالا دیگران هم هستن ها ادعای خدایی میکنن، معمولا هم کسانی هم که بدنهای قوی دارن و کمتر مریض میشن یا مریض نمیشن. اینها چون مثلا فرعون روایت داریم مریض نمیشد تو عمرش، عمرش هم خیلی طولانی بود. مریضی یکی از لطفهای خداست که انسان هی به اون فقر خودش پی میبره. وقتی مریض نمیشه واقعا فکر میکنه قدرتش مال خودشه و همیشگیه. خب پس یه عده کسانی هم که ادعای خدایی میکنن و خب طایفه دوم مشرکانند و ایشان کسانی هستند که با خدا خدا الهی دیگر قائلند و گفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما نمی پرستیم اینها را مگر برای اینکه اینها ما را به خداوند نزدیک کنند. پس مشرکند. طایفه سوم معطله اند. معطله کیان و ایشان کسانی هستند که خدا را به کلی نفی کردند و خدایی برای عالم و از عالم اثبات نکردند. یه مو خدا برای عالم اثبات میکنه طرف، میگه این عالم خدایی داره. یه موقع نه، مشرکه، میگه این حضرت عیسی خداست. بابا حضرت عیسی جزء این عالمه. میگه حضرت علی خداست، میگه آقا حضرت علی جزء این عالمه. اون کسی که جزء این عالمو خدا میدونه، میگه معطله، نه برای این عالم خدا قائلند و نه از عالم اثبات خدا میکنن، مثل کمونیستا، اونایی که اسمشون خدایی نیست. خب و طایفه چهارم منافقانند. ایشان که از یکی از طوائف سگانه فوق هستند. میگه سه تا طایفه بیشتر نیست، یا طرف خودشو خدا میدونه یا مشرکه یا کافره. کافر به معنی معطله، یعنی هیچ خدایی قائل نیست. از این سه تا دیگه خارج نیستن مشرکان. منافق میگه یکی از این سه تا دسته است اما اظهار اسلام کردن، اما ظاهرا میگه ما مسلمونیم، زیرا قدرت آنها را ناچار به اظهار اسلام کرد. اظهار با چیز کرده که اینا بالاخره بگن نه اسلام خدا اشهد ان لا اله الا، یعنی شهادت بده به وحدانیت خدا. پس بر خون و اموال و فرزندان خود ترسیدند، در حالی که ایشان همان اعتقاد سه فرقه پیشین را دارا بودند که حالا میشن چهار تا، ولی در اصل همون سه تا هن. خب پس اینها چهار صنف جن و انسن. اجنم میگه داریم کسانی که کافرن، مشرکن، موحدن. خب اینا الان اهل آتش رو داره میگه. پس اینها چهار صنف جن و انسن که از اهل آتشن و از آن خارج نمیشوند، و ما هم به خارجی نه من النار، از آتش خارج نمیشوند. علت این که چهار فرق شدن آن است که خدای تعالی، خیلی دقت کنید مطلب خیلی شیرینه، درباره ابلیس خبر داد که وی از جلو رو، آیشو سرچ کنید بیاد، و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ بر انسان وارد می شود. لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. حالا اگه آیه رو من درست خونده باشم بلندتر بگو. لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. خب ولا تجد اکثرهم شاکرین. خب گفت از چهار طرف. خب این چهار طرف میگه فرق میکنه با هم ها، شیطان اونها رو میاد از پیش رو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ. مگه فرقی میکنه از چه طرفی بیاد شیطان؟ بله فرق میکنه. حالا جناب ابن عربی داره میگه اینا رو، میگه چه فرقی میکنه؟ آقا فرق میکنه سمت راست با سمت چپ. میگیم بله، ما وضو اول دست راست رو میشوریم بعد دست چپ رو میشوریم، فرق داره. مؤمنان کتابشون رو با دست راست میگیرن، مجرمان با دست چپ میگیرن. دستشویی میخواییم بریم با پای چپ داخل میشویم، با پای راست میاییم بیرون. مسجد برعکس، با پای راست داخل میشیم، با پای چپ بیرون میاییم. اینا علت داره. خب حالا اینجا چیه چپ و راست؟ بخواییم بحثشو بگیم خیلی طولانی میشه، ما خود کلام ابن عربی رو میخونیم. پس ابلیس از جلو روی مشرک میآید. اونی که از روبرو میاد برای مشرکان از روبرو میاد، و معطل را از پشت سر وارد میشود. معطل اونا که هیچی قائل نیستن، از پشت سرشون میاد، دلیلشون میگه حالا چراها. و متکبر را از دست راست و منافق را از دست چپ وارد میشود. آقا به چه دلیل شما اینو میگید؟ خیلی قشنگ میگه، میگه دست چپ جانب ضعیفتر است. اول جانبین کدوم جنب است؟ راسته. دست چپ ضعیفتره، زیرا از اف توائف منافقانند. از همه ضعیفتر، ضعفشه که اظهار به دروغ اظهار میکنه، مال ضعفشه. چنان که چپی ها ضعیفتر از راستی ها هستن. دست چپ ضعیفتره، منافق چیه؟ چپیه. و علت این که متکبر را از طرف راست قرار داد این است که یمین، دست راست، محل قوه و نیروست. شما میدونید دست راست کار انجام میده، دست چپ کمکش میکنه. پس به خاطر نیرویی که در خود احساس کرد تکبر کرد و خود را بزرگ دید. اگه اظهار خدایی میکنه به خاطر چیه؟ خودش رو قوی دید. آقا در سخنانی که در مورد نمرود هست، مونده جملاتی که هست در ستایش نمرود، زمان از ابراهیم مثلا میگفتن اینجوری ستایشش میگه چه کسی مثل نمرود است، چه کسی میتواند کمان نمرود را بکشد. چون کمان زمان قدیم خیلی کمان کشیدن کار راحتی نبود، بعد کسی که خیلی قوی بود کمانی میساخت که هر کسی نمیتونست با اون کمان. این نشون میده نمرود یا آدم خیلی قوی جسه‌ای بوده، به خاطر این قدرتش چی میکرد؟ ادعای خدایی میکرد. پس میگه تکبر به خاطر چیه؟ به خاطر اون قدرتش که ادعای تکبر میکنه. و شیطان از روبروی مشرک میآید، زیرا مشرک از جلوی روی خود جهت عینی دید و لذا خدا را اثبات کرد و بر انکار وی توانا نبود. مشرک خدایی رو اثبات میگه، خورشید، خورشید رو میبینه میگه خداست، یک انسانی رو میبینه با قدرت میگه این پسر خداست، چون میبینه. خب دقت کنی، مشرک چیز غیبی رو که پرستش نمیکنه، حتی اون چیزهای غیبی رو هم بت میپرست درست میکنه براش، یعنی از پیش رو میگه اینا که میبینی بابا، ندیده ها رو کی دی، اینو داری میبینی، این نیرو داره، این خورشید رو ببین، این ماه رو ببین. میگه از روبرو شیطان میاد برای گول زدنش. پس ابلیس برای وی قرار داد که برای خدا در الوهیت شریک قرار دهد. خب و شیطان معطل را، کافر را که هیچی قبول نداره را از پشت سر در آمد، زیرا پشت سر محل نظر و فکر است، چون نمیبینه پشت سر رو، فکر میکنه محل از. و لذا به وی گفت در آنجا چیزی نیست، خدایی نیست، کی خدا رو دیده، کی قیامت رو دیده. دیدی این حرف رو، کی دیده، کی دیده، چون پشت سرشو نمیتونه ببینه، محل نظر و فکره، یعنی دار وجود را پروردگاری نیست. چقدر قشنگ تفسیر میکنه ابن عربی. خب تموم شد بحث، اونجا هم تموم شد، تکراری های قبل به اینجا رسید دیگه. حالا انشالله یه وقتی شد این چپ و راست رو باید بحث کنیم پیرامونش، که چه حقایقی در این چپ و راست وجود داره. انشالله تا چیز این 63 من برای اینکه یه پشت در نمونیم گفتیم داستانش دیگه. این 62 این 63 در تجسم اعمال است، تجسم اعمال که اعمال تجسم پیدا میکنن در قیامت، در آخرت صورت سازی میشن، که حالا اونجا بحثش چه بحثایی داریم در این زمینه در تجسم اعمال، که مباحث خیلی شیرینی هم هست. فقط همین مقدار گفتیم که ورود کنیم به این باب تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.